ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی آصف حبیبی و تیم خبری و تکنیکی ما خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه حاضر که با مجموعه از خبرها، گزارشها و برنامه های هفتوار ما تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت. شمار از افراد مسلح که خود را وابسته به گروه داعش می دانند با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در ولایت های زابل و غزنی به فعالیت آغاز کردند. این در صدر مطالب خبری ما در برنامه حاضر. سایر گزارش ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با فریبا واحدی.
در خط خبرها بدون همکاری منطقه آوردن ثبات در افغانستان دشوار است. این را معین وزارت خارجه میگوید. ایتالیا به پروژه خط آهن هرات خاک 40 میلیون یورو کمک میکند و میدان هوایی بروکسل امروز به گونه قسمی برای مسافران باز میشود. تفصیل خبرها. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که بدون همکاری کشورهای عضو در پروسه استانبول تامین ثبات در افغانستان و منطقه دشوار خواهد بود. حکمت خلیل کرزه امروز در حاشیه پنجمین نشست تکنیکی پروسه استانبول در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که در افغانستان و منطقه با توجه به تهدیدات موجود نیاز به همکاری های بین المللی است. بسیار دشوار خواهد بود، چرا که ریشه این مشکلات تنها در افغانستان نبوده. ریشه این مسائل در بیرون از افغانستان است و به همکاری آن کشورها نیاز است تا که با او پناهگاه‌هایی که از افغانستان بیرون است برخورد درست صورت گیرد. آقای کرزی گفت که در این نشست آنان روی یک طرح بحث کردند که بر اساس آن در آینده روی پلان مشترک امنیتی با کشورهای عضو پروسه استانبول کار شود تا بتوانند از این طریق با تروریسم مبارزه کنند. در حین حال نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد در پنجمین نشست تکنیکی پروسه استانبول روی همکاری های منطقوی در امر مبارزه با تروریسم تاکید کرده و گفت که یک کشور به تنهایی نمیتواند با این پدیده مبارزه کند. سفیر ایتالیا در افغانستان از کمک 40 میلیون یورو به خاطر تکمیل فاز چهارم خط آهن هرات خاک خبر داد. اوچینو پیزوتی امروز در نشست خبری با محمد آصف رحیمی ولی هرات گفت که قرارداد این کمک به زودی میان وزیر خارجه ایتالیا و وزیر مالی افغانستان به امضا خواهد رسید. در این میان محمد آصف رحیمی ولی هرات گفت با تکمیل خط آهن هرات خاک وضعیت صنعت و تجارت در عراق در هرات رونق بیشتر خواهد یافت. این در حال است که کشور ایتالیا چند پیش وعده کمک 30 میلیون یورو به پروژه خط آهن هرات خاک داده بود. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که نتایج کنکور امسال امروز اعلان می شود. نظیر احمد کاموال یک عضو کمیته اعلان نتایج کنکور در صحبت با رادیو زدی چنین گفت.
چه وعده ما شما با مدعوات و هموطنای خود کرده بودیم که ساعت تاریخ 15 چون امروز تاریخ 15 و ما مادگی کامل دارم. انشالله اگر خدا خواسته باشه و کدام مشکل تحقیق به وجود نره بعد از وقت امروز نتایج اعلام میشه.
آقای کاموال گفت که امسال در امتحان کنکور شفافیت به گونه جدی مد نظر گرفته شده است. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان امسال حدود 65 هزار تن در پنتونهای دولتی، 60 هزار تن در مؤسسات نیمه عالی و نزدیک به 60 هزار تن دیگر در پنتونهای خصوصی جذب خواهند شد. مقام های محلی در هرات می گویند 16 کارمند مؤسسه ماینپوکی هلوترست از چنگ ربایندگان آزاد شدند. جنرال مجید روزی قمندان امنیه هرات بر رادیو زدی گفت که این افراد روز جمعه از قریه احمد آباد در ولسوالی کهسان که با ایران همسرحد است به ولسوالی گلران برده شده بودند. قمندان امنیه هرات گفت که صحت همه کارمندان خوب است و در رهاییشان هیچ معامله هم صورت نگرفته است.
رادیو آزادی
و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. میدان هوایی بروکسل امروز به طور قسمی برای مسافران بازگشوده می شود. آرنولد فست رئیس اجرایی میدان هوایی بروکسل دیروز به خبرنگاران گفت بازگشایی قسمی میدان هم نشانه از امیدواری است. حدود 10 روز پیش سالن خروجی این میدان مورد حمله بمبگذاران انتحاری در آمده بود. در حملات در میدان هوایی و نیز ایستگاه متروی بروکسل حداقل 35 تن کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. یونان بر اساس آن موافقتنامه جنجال برانگیز که ماه گذشته میان حکومت ترکیه و اتحادیه اروپا به امضا رسید، ترکیه به اخراج دوباره مهاجرین و پناهجویان آمادگی می‌گیرد. آژانس خبری دولتی یونان ANA امروز گفت در میان روزهای چهارشنبه و جمعه هفته جاری حدود 750 پناهجوی رد شده به بندر دیکلی ترکیه فرستاده خواهند شد. اداره کنترل سرحدی اتحادیه اروپا میگوید به خاطر برگشت مهاجرین کشتی‌های کی را به کرایه گرفتند. سازمان ملل متحد اخراج پناهجویان به گونه اجباری را عمل غیر قانونی می‌خواند. ترکیه در خاکش مصروف ساخت مراکز به پناهجویان سوریه، عراق و افغان می‌باشد. وزارت دفاع آمریکا گفته است که اردوی این کشور حمله را با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت علیه یک رهبر ارشد گروه الشباب انجام داده است. الشباب شاخه القاعده در سومالی است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در بیانیه گفته است که نتیجه حمله 31 مای مارچ که حسن علی دهوری را هدف قرار داده هنوز در حال بررسی قرار دارد. کوک گفت که این رهبر الشباب در حمله مرگبار در جریان جشن کریسمس سال 2014 در میدان هوایی بین‌المللی مگادیشو و نیز حمله مارچ سال 2015 بر یک هتل دست داشت. گزارش‌ها از نبرد سنگین در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ در داخل آذربایجان حکایت دارد. اردوی ارمنستان نیروهای آذربایجان را متهم کرده که با استفاده از تانک، توپخانه سنگین و هلیکوپترهای جنگی آغازگر حمله گسترده بودند. اردوی آذربایجان گفته که نیروهای خط مقدمش شب گذشته اول مورد آتشبری شدید قرار گرفتند و برای پاسخ‌دهی به این حملات مجبور به اتخاذ اقدامات فوری شدند. گورنو قره‌باغ در داخل آذربایجان موقعیت دارد اما در کنترل ارمنی تباران است. آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا از طرف‌های درگیر خواستند که خویشتنداری کنند و از درگیری دست بکشند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو زدی و در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
تشکر از فریبا واحدی که از تولاد خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه. افرادی که خود را وابسته به داعش می دانند در ولایت های زابل و غزنی به فعالیت آغاز کردند. کارمندان را بوده شده مؤسسه ماینپاکی هلوترست از چنگ ربایندگانشان در هرات آزاد شدند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج امتحان کنکور را امروز اعلان خواهد کرد. هزاران افغان سرگردان در کشورهای مختلف به خاطر رسیدن به اروپا، جوانان بغلان خاطرات بد از مسافرت‌هایشان دارند.
وقتی که ما را پلیس ها ایران گرفته بود دیگه بسیار دست شکنجه کرد ما را دیگه یک چخوری پایین میکرد باز خط کیور مولد میکرد.
داشتن کتابچه و بکس قشنگ آرزوی کودکان فقیر.
من فردوس بولانی فروشی میکنم. من میخوایم از دولت با من الان کتابچه بدهد.
در ادامه این برنامه روزنامه های امروز کابل و شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا خانه توقف درگیری سنگین در ناگورنو قره‌باغ شدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. برخی از افراد مسلح که خود را وابسته به گروه داعش می دانند با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در ولایت های زابل و غزنی به فعالیت آغاز کردند. برخی از اعضای شورای ولایتی زابل و نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفتند که حکومت باید هرچی زودتر در زمینه سرنگونی این گروه دست به کار شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی در برابر همه گروه های شورشی در ولایت های زابل، غزنی و سایر مناطق کشور ایستادگی می کند. ویدا برکی از کابل جزئیات می دهد.
پس از تایید شدن فعالیت داعش در ولایت نورستان و کنر، حالا این گروه فعالیت‌هایش را به گونه متفاوت‌تر در ولایت ناامن غزنی و زابل نیز آغاز کرده است. محمد عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً افراد وابسته به داعش در این ولایت برای ایجاد پایگاه‌های نظامی تلاش‌های را آغاز کردند.
در غزنی به عنوان یک ولایت استراتژیک تلاش کردند که سربازگیری بکنند و ظاهرا در بعضی از جاها هم موفق شدند. در مرز ولسوالی جاغوری، ولسوالی گیلان و ولسوالی خاکفقان، همچنین در برخی از مناطق ولسوالی بزرگ اندر و حجرستان، کسانی به عنوان داعش و فعالیت‌های شبیه به داعش اونا حضور دارند. گروه سرطانی در حال تکثیر.
در این حال چمنشاه اعتمادی، یک تن دیگر از نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه میگوید که ولسوالی های ناامنی این ولایت عمدتاً به محل سربازگیری و گرد همایی افراد وابسته به داعش و دیگر مخالفین مسلح دولت مبدل شده است. این در حال است که به تازگی برخی از مقامات امنیتی غزنی نیز گفتند که اکثریت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از ولسوالی خاک افغان ولایت زابل وارد این ولایت شدند. بر اساس معلومات مقامات امنیتی غزنی، این گروه چند پیش در ولسوالی های زنخان، گیلان، اندر و گیرو حتی شبنامه ها پخش کرده و می خواستند که به جلب و جذب افراد جدید نیز بپردازند. پیش از این برخی مقامات قماندانی امنی ولایت کندوز نیز از آغاز فعالیت های گروه داعش در ولسوالی چهاردره این ولایت خبر دادند. در این حال برخی از مسئولان شورای ولایتی زابل می گویند که برخی از افراد وابسته به داعش با روش های جدید و متفاوت تر از طالبان در برخی از نقاط ناامنی این ولایت آغاز به فعالیت کردند. اسدالله کاکر، منشی شورای ولایتی زابل، به رادیو آزادی گفت که افراد وابسته به این گروه امکانات مالی و تجهیزات پیشرفته جنگی را در اختیار دارند.
لباسشان، طرز رفتارشان بالکل متفاوت هستند با طالبا، به خاطر اینکه یا دریشی می پوشند و یا مجهز هستند یا با اینترنت، با کامپیوتر، در خانه‌شان دیشنتن هستند. شیوه جنگشان متفاوت تر است، ولی یا که در ولسوالی در یک جای دیگر جنگ میکنند و طالبای داخلی در خط خود نمیمانند، تنها خودشان حمله میکنند، ولی یا پیسی زیاد دارند، با مردم پیسه میدن.
هرچند وزارت دفاع افغانستان تحرکات پراگنده افراد وابسته به گروه داعش را در برخی از نقاط کشور رد نمی کند، اما می گوید که این گروه هرگز به اهدافش در این کشور دست نخواهد یافت. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر این گروه در برخی از مناطق ولایت های ننگرهار، کنر و نورستان تحرکات پراگنده و چریکی دارند.
در ولایت غزنی و زابل به شکلی که مردم تبلیغ می کنند به او حد نیست، ولی هستند کسایی که می خواهند به نحوی از آنها از پدیده نوظهور به نام داعش سوء استفاده به نفع خود بکنند. ولی ممکن است در هر جایی از افغانستان تروریسم کوشش به خاطر استفاده جویی بکنند، ولی در هر جا به هر نام ما بر علیه از او مبارزه خواهیم کرد.
با این همه کارشناسان امور نظامی افغان می گویند که گروه های افراطی و حلقات استخباراتی با استفاده از ضعف و ناکارایی حکومت، عدم تامین عدالت، ضعف اقتصادی و بیکاری در داخل کشور با گذشت هر روز تقویت می شوند. محمد یوسف امینزاده، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای مبارزه با داعش و دیگر گروه های مخالف مسلح، نهادهای امنیتی و قضایی باید مستقلانه عمل نموده و نگذارند که این گروه بیشتر از این افغانستان را با چالش روبرو سازند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 11:14 به وقت کابل شد. کارمندان را بوده شده این ماسه ماین پاکی هلو تراست از چنگ ربایندگانشان در هرات آزاد شدند. قماندان امنی هرات میگوید این افراد را طالبان محل را بوده بودند. بیشتر در این مورد در گزارش که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
مقام‌های محلی در هرات از آزادی 16 کارمند مؤسسه ماینپاکی هلوتراست خبر می‌دهند. جنرال مجید روزی، قماندان امنیه هرات، در صحبت تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که این افراد روز جمعه از قریه احمد آباد در ولسوالی کهسان که با ایران نمسرحد است، با ولسوالی گلران برده شده بودند. او گفت ملا حیدر و ملا طوفان دو تن از طالبان محل در ربودن این افراد دست داشتند که سرانجام با در میانی بزرگان محل رها شدند.
همین 16 نفر را که طالبا برده بود در قسمت آب سبز اونجا تعطیل می‌شدیم و کار را تسریع کردیم تا حفظ صحت و سلامت است.
جنرال روزی میگوید پیش از این 7 تن را که او متهم می‌خواند از قریه احمد آباد بازداشت کرده بودند که سپس آنها را به ریش سفیدان محل تسلیم دادند. خبرنگار رادیو آزادی در محل از آقای روزی پرسیده که آیا این 7 متهم در بدل رهایی ماین پاکان تسلیم داده شدند. پاسخ جنرال روزی در این مورد این است:
هیچ معامله صورت نگرفته، به حساب نه پول نه کدام معامله دیگه، تبادله هیچ گپ نبوده. تنها در این مابین چون اونا هم عملیات ما جریان داشت، اونا هم تحت فشار بودن، باز بالاخره در این ولایت سبدا از ما خواهش کردن، اینا رو رفتن وسادت کردن، اینا رو آوردن. در غیر عملیات ما جریان داشت، کدام معامله دیگر نبوده.
جنرال روزی گفت چندین موتر کارمندان ماینپاکی بدون در میان گذاشتن نیروهای امنیتی روز جمعه روانه ولسوالی کهسان شده بودند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، هم برای رادیو آزادی گفت که هیچ معامله صورت نگرفته و ماینپاکان با وساطت بزرگان محل آزاد شدند. این نخستین بار نیست که کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلوتراست در هرات اختطاف شدند. حدود 2 سال پیش نیز کم از کم 60 تن از کارمندان این مؤسسه در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات ربوده شده بودند که سپس با میانجیگری ریش سفیدان محل آزاد شدند. این اداره گفته بود این اقدامات نمیتواند جلوه تلاش‌های ماینپاکیش را در افغانستان بگیرد. مؤسسه هلوتراست در سال 1988 میلادی فعالیت را در افغانستان آغاز کرد و اکنون 2400 کارمند افغان دارد. به اساس معلومات وبسایت این مؤسسه، تا ماه جولای سال 2015 میلادی هلوتراست بیش از 791,000 ماین و بیش از 49 میلیون مرمی را از بین برده است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید نتایج امتحان کنکور را امروز اعلان خواهد کرد. نظیر احمد کاماوال، رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که در عین حال عضو کمیته اعلان نتایج کنکور است، برای رادیو آزادی گفت که در اعلان نتایج کنکور امسال شفافیت به گونه جدی آن عملی شده است. اجمل تورمان در کابل با آقای کاماوال صحبت کرده و نخست از وی خواسته تا درباره اعلان نتایج امتحان کنکور معلومات بدهد.
که وعده ما که ما با مدعات و با هموطنهای خود کرده بودیم که ساعت تاریخ 15، چون امروز تاریخ 15 است و ما آمادگی کامل دارم، انشاءالله اگر خدا خواسته باشه و کدام مشکل تحقیق به وجود نره، بعد از وقت امروز نتایج اعلام میشه.
بله کمال صاحب، اگر بر ما بگوین که امسال با چی تعداد از معاصرین با پوهنتون‌های دولتی و با چی تعداد با مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌های خصوصی را پیدا خواهد کرد؟
در حدود 65,000 داوطلب ما به پوهنتون‌های دولتی میگیریم، استلاب به تحصیلات عالی، و در حدود 60,000 هم در نیمه عالی، و به همین شکل هم از اینجا تا 60,000 داوطلب ما به پوهنتون‌های خصوصی معرفی میشن.
جناب کمال زیب، یک سوال اخیر روی که درباره شفافیت نتایج کنکور گفته می شد که امسال شفافیت زی بیشتر خواهد بود، به نظر شما چقدر نتایج کنکور امسال شفاف و عادلانه خواهد بود؟
سوال دقیق است. بله، اگر ما خود این زیاد از شفافیت صحبت کنیم شاید به او اندازه جای نگیرن، مگر در مجموع گفته می کنم که بزرگترین دستاور به نظام فعلی حصر کنکور شفاف و ترکی محسوب می شه. ولی فکر کنم که از طریق مدعات شما، از طریق هموطنان ما، وقتی که امروز نتایج اعلام شد، شاید خود شما فیصله بکنیم که نظر به سالای گذشته، اگر بگویم که تا 50 سال قبل چنین امتحان در افغانستان گرفته نشده بود، نظر به شرایط فعلی افغانستان هم باز هم کاملا اطمینان میتن که انشالله نداشت.
نظیر احمد کاموال عضو کمیته اعلان نتایج کنکور بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز نتایج امتحان کنکور را اعلان کند. رادیو آزادی. با دنبال افزایش فقر، بیکاری و ناامنی در افغانستان، کتله‌های عظیمی از افغان‌ها برای رسیدن به زندگی بهتر روانه اروپا شدند. ادعای به مقصد رسیدند، شمار ناپدید شدند و تعداد هم به جای رسیدن به اهداف و آرزوهایشان در آب‌ها غرق شدند. همانند برخی مناطق، بغلان هم از این امر مستثنا نبوده و شمار از جوانان این ولایت به ترک افغانستان اقدام کردند. در این مورد بشیر احمد غزالی گزارش را از ولایت بغلان فرستادند.
هرچند در سالهای اخیر کتله‌های عظیمی از مردم از جمله ساکنین بغلان به دلایل مختلف مجبور به ترک وطن شدند، اما جنگ‌های اخیر در این ولایت به این روند سرعت بخشید و تعداد زیادی از جوانان بغلان را مجبور ساخت تا راهی کشورهای دیگر شوند. رقم دقیق این مردم را کسی نمی‌داند، ولی باشنده‌های ساحه جنگ زده دندیقوری ولایت بغلان می‌گویند در همین ماه‌های اخیر صدها تن از جوانان آنها با آنکه هرگز قصد رفتن به اروپا را نداشت رفتند.
جوانم مکمل از این پیشم میرفت، در خارج میرفت به خاطر از اینکه کاروبار نبود. خود این وقتای اخیر که جنگا بسیار شدید شد، بیخی جوانا یک شم نیست، مکمل رفت خارج رفته. او به خاطر از این میره اکثر مردم که بچه جوان در خانه شی باشه، در شهر می به یک نامو به دیگنم تا میکنه، در خود منطقه برش مشکل پیدا میشه، توی تو راستی و تو راستی تو پقدی پلانچه دست داری و خاطر اینمی گپا هم اکثر مردم بچه را خاصن روان کده که بری ما سبت جنجال پیدا میشد. عزی کده که در خارج برو خوب است.
قاری حکم میافزاید چندین تن از همین جوانان که برای رسیدن به زندگی بهتر راهی اروپا بودند در راه جان دادند.
چندین نفر همین رقم شده، دو نفر خوبی خی کشلاقی ما بود که در داخل کارتن انداخته بود، بیخی او رفته بود در یک گدامی را تا کده بود، بالاخره مردش در یک گدام پیدا شد.
او میگوید اگرچه حالا بغلان نسبتا امن شده، ولی از اینکه تضمینی برای ناامنی دوباره و زمینه های کار وجود ندارد، جوانان دیگری هم آماده فرار از وطنند. حمیدالله و محمد زیا از جمله جوانانی اند که بیشتر به دلیل جنگ و بدامنی راهی اروپا شده بودند، ولی به مقصد نرسیدند و بعد از تحمل زجر و شکنجه های زیادی به وطن برگشتند. آنها میگویند رسیدن به اروپا ارزش زجرهای را که کشیدن نداشت و اگر امنیت و کار اینجا باشد هیچ جای بهتر از وطن نیست.
وقتی که ما را پلیس ها ایران گرفته بود دیگه بسیار دست شکنجه کرد، ما را دیگه یک چخوری پایین میکرد، باز خط کیور ما لد میکرد. در وقتی که ما را میگرفتن یک بچه فرار میکرد، اما را فرار کرد قطع مرمی زن پشته شد.
خودم بگه راحت میرم بچه ها را دان گم میکرم، یک بسیار راحت آرام میرم و نیو رقم نیست پیسه خدا کار دارن. نه افسر جان آن در خطر می باشن، بسیار نفر بود که دم با جان داده بود، در خواهیق 8 نفری 35 نفر بارا میکنه میره اون در خشتی غر می شد، هر چی دو دریا بستر به خدا حتما می برگید رو خیلی پس نبادم اصلا تو خشم اصلا پس نبادم.
امام محمد گویان یکی از اساتید پوهنتون بغلان نیز بیشترین دلیل مهاجرت مردم در ولایت بغلان را در پهلوی فقر و بیکاری، جنگ و ناامنی میداند و میگوید
ما بسیار شاگردای خودم میشناسیم که از پونزه انجینری فارغ شده، از پونزه مثلا جراحت فارغ شده، اینا دیده خارج رفت وطن ایلا کرد. ایلا چیشی است که دیجی کار بیست، زمینه کار برش دولت مساعد نمی کنه، فقر در مملکت زیاد است، مجبور است فرار کنه. از طرف دیگه امنیت نیست در مملکت. یه تو مردمای را ما برای نشان میتیم که وای اولادای خود ادمی جه انتقال داد، برای بخاطری پیسه روان نکرده وجه، بخاطر ازی روان کرده که مقصد سری ازی پناه شود که برادر در این مملکت نموره.
او که افراد مفسد در قدرت و فساد در ادارات دولتی را سبب اصلی ناهنجاری های کنونی در افغانستان می داند، می گوید اگر دولت مفسدین را دور و فساد را ریشکن کند، می تواند دامن فرار مردم از میهنشان را نیز بگیرد.
وقتی که فساد اداری از بین برود، نفرای مخلص در دولت مقرر شود، فاصله بین دولت و بین مردم گم شود، یعنی خود به خود امنیت هم برقرار می شود، فساد هم از بین می رود و به مردم کارم پیدا می شود.
افغانستان در طول قرنها شاهد دو مهاجرت وسیع آن هم در دهه‌های اخیر بوده، یکی بعد از تهاجم شوروی وقت بر افغانستان که میلیون ها افغان به دلیل اشغال وطنشان به خارج از کشور مهاجر شدند و حالا به دلیل فقر، بیکاری و ناامنی صدها هزار دیگر با قبول هزاران زحمت و خطر مجبور به ترک وطن شده اند. مهاجرتی که هنوز ادامه دارد و میگویند تا زمانی که علت آن که فقر، بیکاری و ناامنی از پایان نیابد ادامه خواهد داشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
11:25 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به شماره از روزنامه های امروز کابل. نسیم شفق تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده است.
تلاش های جاری برای موفقیت پروسه صلح و نگرانی ها از افزایش روز افزون بیکاری در کشور مطالب و تبصره های مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. توقع از پاکستان برای همکاری با پروسه صلح بیجا است. روزنامه دولتی هیواد سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که برای تأمین صلح در کشور حکومت افغانستان باید راه‌های دیگری را جستجو کند و پس از این فریب وعده‌های میان خالی پاکستان را نخورد. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت افغانستان باید از آمریکا، چین، بریتانیا، روسیه و سازمان ملل متحد بخواهد تا بر پاکستان به خاطر سرکوبی گروه‌های مخالف مسلح فشار وارد کند. با گفته سرمقاله نویس، حکومت افغانستان باید حلقات و گروه‌های مسلح غیر مسئول را که صلح را به زیان خود می‌دانند در کنترل درآورد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب نوشته است که نماینده جدید سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان وعده میانجیگری در موضوع صلح را داده است. در مطلب به نقل از تادامیچی یاماموتو که در ماه جون سال جاری وظیفه‌اش در افغانستان را آغاز خواهد کرد گفته شده که تا حد امکان تلاش خواهد کرد تا فضای باور را میان طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان فراهم سازد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که حامیان تروریسم باید افشا و تحت فشار جدی قرار گیرند. سرمقاله نویس گفته است که به شمول بلژیم در برخی کشورهای اروپایی حملات خونین اخیر نشان داد که تروریسم مرز ندارد و باید از بین برده شود. و روزنامه غیر دولتی سرخط مطلب تحلیلی درباره مشکل بیکاری نوشته و گفته است که مردم با چالش‌های جدی روبرو شدند و بیکاری سبب ناامنی، فقر و افزایش اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان شده است. نویسنده مطلب نوشته که حالا ارقام افراد بیکار نسبت به افرادی که اشتغال دارند چند برابر بیشتر است و باید به موضوع بیکاری در این کشور به گونه جدی رسیدگی صورت گیرد. نویسنده مطلب سفارش کرده که حکومت افغانستان باید برای حل این معضل بخش‌های صنعتی، تولیدی و اقتصادی را فعال ساخته و نگذارد که افغان‌ها بیشتر از این با فقر و مشکلات اقتصادی روبرو شوند.
و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان در یک مقاله که در شماره اخیر آن به نشر رسیده می نویسد رهبران افغان یک بار دیگر پاکستان را در حملات بر پارلمان این کشور مسئول دانستند. به نوشته روزنامه مقامات افغان در زمان پاکستان را در مشکلات امنیتی افغانستان مقصر می دانند که هر دو کشور به همکاری یکدیگر محتاجند. بر ساختمان جدید پارلمان افغانستان روز دوشنبه گذشته چند دقیقه پس از آن 4 راکت پرتاب گردید که سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان برای وضاحت در مسائل امنیتی به ولسی جرگه احضار گردیده بود. او گفت تلقات نظامی پاکستان طالبان را تشویق میکنند که حملات را بر افغانستان تنظیم کنند. روزنامه اکسپرس تریبون از اظهارات فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نقل قول میکند که او ختمش پاکستان را انتقاد کرده است. روزنامه به نقل از آقای مسلمیار می نویسد که می گوید پس از این در تأمین صلح در افغانستان نمی توان بر پاکستان اعتماد کرد و بابا هاروی به پیروزی گفتگوهای صلح که پاکستان سهم داشته باشد نباید امیدوار بود. روزنامه می نویسد کم زمان با اظهارات رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس مشران جرگه افغانستان، معاون وزیر خارجه حکمت خلیل کرزی هم در ارتباط به تعهدات پاکستان برای تشویق طالبان جهت حضور آنها برای گفتگوهای صلح انتقاد کرده است. روزنامه در ادامه میپرسد که مسئول توقف مذاکرات صلح با طالبان کیا هستند. به نوشته روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان، پاسخ این سوال در اعلامیه طالبان نهفته است که در صفحه اینترنتی این گروه به نشر رسیده است. نویسنده مقاله روزنامه اکسپرس تریبون می نویسد این فیصله طالبان تنها با جانب افغانستان و امریکا تعلق می گیرد. نشریه انترنشنال بزنس تایمز چاپ بریتانیا در یک مقاله که در شماره دیروز خود به نشر رساند درباره اظهارات قماندان یک گروه ملیشیای محلی تبصره کرده که اخیراً در شرق افغانستان به مبارزه در برابر شورشیان داعش پیوسته است. ملا رحیم که از قوم شنوار بوده و با ده ها تن از طرفدارانش به مبارزه با گروه داعش کمر بسته است. نشریه به قول از ملا رحیم می نویسد که او با 140 تن دیگر در ولایت ننگرهار به صفوف پلیس محلی پیوستند. نویسنده در ادامه مقاله می گوید ملا رحیم و امراهانش بدون کدام امتیاز مالی می جنگند. آنها آموزش نظامی ضروری را تا کنون ندیدند، سلاح و مهمات کافی در اختیار ندارند، اما مدعی‌اند که می دانند چگونه از خاک خود علیه بیگانگان دفاع کنند. به نوشته نشریه انترنشنال تایمز، تلاش های ملا رحیم و امراهانش نماینگر آن است که این افراد در منطقه امنیت تامین می کنند و ثبات می آورند.
ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم فریبا واحدی با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که بدون همکاری کشورهای عضو پروسه استانبول تامین ثبات در افغانستان و منطقه دشوار است. حکمت خلیل کرزه امروز در حاشیه پنجمین نشست تکنیکی پروسه استانبول تاکید کرد که با توجه به تهدیدات موجود در افغانستان و منطقه نیاز به همکاری های بین المللی است. سفیر ایتالیا در افغانستان از کمک 40 میلیون یورو به خاطر تکمیل فاز چهارم خط آهن هرات خاک که از مسیر هرات و ایران می‌گذرد خبر داد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید که نتایج کنکور سال 1395 امروز اعلام می‌شود. در یک حادثه ترافیکی در مسیر کابل جلال آباد صبح امروز دو تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. میدان هوایی بروکسل امروز به طور قسمی برای مسافران باز گشوده می شود. آرنولد فست، رئیس اجرایی میدان هوایی بروکسل، دیروز به خبرنگاران گفت که بازگشایی قسمی میدان هم نشانه از امیدواری است. یونان بر اساس موافقتنامه جنجال برانگیزی که ماه گذشته میان حکومت ترکیه و اتحادیه اروپا به امضا رسید، برای اخراج مهاجرین و پناهجویان به ترکیه آمادگی می گیرد. گزارش ها از نبرد سنگین در منطقه مورد مناقشه ناگورنوی قره‌باغ در داخل آذربایجان حکایت دارد. و دونالد ترامپ از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری آمریکا میگوید پیمان ناتو یک نهاد منسوخ و از کار افتاده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تفصیل این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی mazodiradio.com. برای گرفتن تازه ترین ها از هر گوشه جهان افغانستان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. داشتن بکس مکتب و کتابچه های زیبا آرزوی است که هر کودک فقیر به سر دارد و پوره شدن چنین آرزوها سرشار از خوشی هاست. شبکه جامعه مدنی افغانستان این آرزوی شما را از کودکان بی‌بضاعت و کارگر را برآورده ساخته و با آنها قلم، کتابچه و بکس مکتب کمک کرده است. در این میان شماره از کودکان بی‌بضاعت که از این کمک ها مستفید شدند خرسند هستند و میگویند که دیگر شبکه های مدنی و تاجران نیز باید برای آنها کمک های مشابه را انجام دهند. الیاس صالح در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
هرچند با کودکان بی‌بضاعت همواره کمک‌های صورت گرفته است، اما شبکه جامعه مدنی افغانستان این بار به گونه متفاوت‌تری به آنان کمک کرد. این شبکه روز شنبه برای ده‌ها طفل بی‌سرپناه 5000 کتاب، قلم، پنسل و بکس مکتب تقسیم کرده و با آنان در زمینه آموزششان کمک نمود. مسئولان این شبکه این برنامه را جشن مهرآوری نامگذاری کرده گفتند که هدف آن حمایت از اطفال محتاج است. علی پرویز، یک تن از مسئولان این شبکه، در مورد این برنامه به رادیو آزادی گفت:
ما خواستیم که جمع از جوانان با هم دست به دست هم بدهیم و این جشن سرتاسری بسازیم در تمام افغانستان که خوشبختانه 9 ولایت در این جشن سهم دارن و اینا در روز 3 حمل شروع کمپین ما بود. ما مقدار زیاد کرتاسیه را جمع آوری کردیم و به اطفال بی‌بضاعت در ولسوالی های کابل و ولایت تقسیم کردیم.
در جشن مهرآوری برخی اطفال که در کنار جاده تخم، بولانی، پلاستیک و اشیای دیگر می‌فروشند نیز اشتراک داشتند. این اطفال که با این کمک خوشی در چهره هایشان ظاهر گردیده است، از دیگر نهادها، تجار و مؤسسات خیریه خواستند تا با آنان در بخش تعلیم و تربیتشان همکاری کنند. دو تن از این اطفال به رادیو آزادی چنین گفتند:
من فردوس بولانی فروشی میکنم. من میخوام از دولت به ما الان کتابچه بدهد که من درسم را بخونم.
همین اختیار است. از دولت میخوام که بر ما کتاب، قلم، کتابچه بده ما تا درسای خود را بخونیم.
قبل از این نهادهای مختلف در ولایات و کابل با اطفال بی بضاعت افغان همکاری های را انجام داده اند. اما اطفال بی سرپناه و بی بضاعت می گویند که کمک های صورت گرفته با آنها کافی نبوده و باید حکومت، مؤسسات کمک رسان و نهادهای خیریه با آنها کمک بیشتر کنند تا آنها با آرزوهایشان که سواد است دست یابند. بیکاری، ناامنی، مهاجرت و برخی مشکلات دیگر عواملی هستند که تا حد زیاد اطفال در افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و آنان را از تعلیم باز داشتند. این کودکان میگویند که انجام همچو همکاری ها می تواند آنها را دوباره برای رفتن به مکاتب و کسب آموزش کمک کند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یازده و 36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و سپاس هم از همکارانم و آصف حبیبی همکار تکنیک. نوبت نشر برنامه های هفته وار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
پلوشه چکزایی متولد ولایت بلخ است. او در سال 1377 شامل مکتب متوسطه بختی مزار شریف شد و بالاخره در سال 1389 دوران لیسه را در یکی از مکاتب مزار شریف به پایان رساند. بانو چکزایی از پوهنتون آریایی ولایت بلخ در رشته علوم سیاسی و دیپلماسی فارغ التحصیل شده است. پلوشه به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و خودش نیز در گذشته به عنوان معاون مؤسسه مددرسان DHSA کار کرده و حدود 9 سال به عنوان مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های مخابراتی در بلخ ایفای وظیفه نموده است. خانم چکزای اکنون به عنوان آگاهی امور سیاسی فعالیت می‌کند و در کنار اینکه عضویت شبکه زنان در کمیته دادخواهی بلخ را دارد، به عنوان دبیر روزنامه آویش نیز کار می‌کند. اینکه خانم چکزای در رابطه با سهم زنان در امورات اجتماعی به چه باور است، بیشتر اینجا از خودش می‌شنویم.
بلخ خوشبختانه نظر به امنیتی که تامین است، زنان در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فعالیت‌های زیاد داشته، اما عموما در مراکز شهر بوده. در قرا و قصبات ما نمیتونیم بگوییم که واقعیت چنین فعالیت‌ها هم صورت گرفته است. و همچنان روی مشارکت سیاسی گفتین، در کل در افغانستان مشارکت سیاسی در یک بحران مواجه است، اما بیشتر مشارکت سیاسی زنان و مهمترین مو چالش ها و راهکارهایی که در افغانستان در خود مشارکت سیاسی می باشد، تا حال اقسم کدام برنامه که پیگیر باشه با یک استراتژی یا هدف مستحکم آمده باشه نبوده. البته بوده به صورت ضعیفه، اما بیشتر برنامه های مثبتی که در خود مزار شریف صورت گرفته ما داریم. امروز خانم هایی که از لحاظ کمیت و کیفیت یا از لحاظ رهبری و مدیریت در بخش های مختلف اینا ایفای وظیفه میکنه و این پیشرفتشان ما نادیده نمیگیریم، اما با آن هم که نیمه پیکر از جامعه هست و باید فعالیت های گسترده داشته باشن، از اون نگاه انوزه مدت زمان بکار است که تا به مشارکت اصلیشان نیز برسند.
و خانم ها در بلخ با چگونه چالش های مواجه هستند؟ میشه روی عواملی که اینا با چالش مواجه هستند و نمیتونن به زودترین فرصت به اهدافی که در نظر دارن دست بیابن هم صحبت داشته باشین؟
وقت از چالش ها صحبت میکنین، بیاین سر امی خود مشارکت سیاسی زنان که چی تاثیر سر یک حکومتداری خوب می داشته باشه. مشارکت سیاسی زنان در رسته دولتداری یکی از شاخصه های حکومتداری خوب برای ترقی و پیشرفت جامعه هم می باشه که از نظر قانون اساسی هم است، قانون بشری هم است و همچنان دموکراسی، که مشارکت زنان در زمینه های مختلف بخصوص در افغانستان یکی از موضوع اساسی می باشد که می تانه افغانستان بالاخره با در نظر داشت مشارکت سیاسی زنان یا اجتماعی یا اقتصادیشان می تانه گام به طرف توسعه، پیشرفت یا نوسازی بماند. بر غیر از او شاید دچار ناکامی شود، چون که با نیم پیکر از جامعه که مردان است نمی تواند پیش بره. و هر کاندیدی که بوده به خاطر مشارکت سیاسی و اجتماعی فرهنگی زنان وعده هایی را در زمان مبارزات انتخاباتیشان داده، اما بعد از اینکه اونا در مبارزات برنده شدن، اینمی موضوعاتی که برای زنان وعده نموده به عنوان شعار مانده، یعنی عملا صورت نگرفته است.
و در این حال اگر در مورد به فعالیت حقوقی زنان در بحث صحبت داشته باشین که چقدر در راستای احقاق حقوق از اینا کار صورت گرفته و چقدر اینا به محاکم، به سارانوالی ها و به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارن تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
در کل گفته میتونیم تعداد زیاد از خواهران ماست که در بخش های حقوقی و قضایی امروز ایفای وظیفه میکنن و همچنان دفاتر هم یا انجوهای هم در این بین نیز اینا فعالیت هایی دارن که امی خانم هایی که در بخش حقوقی و قضایی از اونا را هم رشد میده. بر علاوه از این خانم ها در بینشان یعنی از سارانوالان یا وکیلان انتخاب میشوند که تا امو خانم هایی که مشکل دارن به طور یعنی بدون پول بر از اونا رسیدگی کنن و مشکلات حقوقی شان یا خشونت هایی که علیشان صورت میگیره نیز پیگیری شوند.
شما عضویت یک نهاد حقوقی در بلخ که در راستای دفاع از حقوق زنان کار میکنه هم فعالیت دارین در این نهاد، و اگر روی فعالیت از این نهاد صحبت داشته باشین و در همین حال بگوین که چی چالش ها شما دریافتین که خانم ها به اون مواجه است؟
شبکه زنان مدت یک ماهی هست ما اوجا عضویت گرفتیم. البته ما قبلا اونقد زنان یعنی در هر بخشی که کار کردیم بیشتر مشکلاتشون مورد توجه قرار دادیم و چالش هایی که عمدتا خانم ها نیز مواجه بودن، یکی عدم توجه به شایسته سالاری، دیگه بحث کمیت و کیفیت زنان بوده که باید به کمیت و کیفیتشان توجه قرار داده شده شود که نشده، دیگه بحث رهبری و مدیریت زنان بوده. البته از آدرس این دفتر نی بلکه در کل سر همی چالش هایی که زنان مواجه است باید مصوبت کنم. نمیتونم با یک ماهی که مده با آنها بودیم و یا تعداد از زنان که از سمنگان، از فاریاب یا از مزار شریف جمع شدن مشکلاتشان حل کردن از روی زو صحبت کنم. در کل میاییم همی چالش هایی که زنان در خود افغانستان و خصوص در هر ولایات که قرار دارن مواجه هستن یک تحلیل عمومی میکنیم که او چالش ها عمدتاً شما بحث شایسته سالاری بود، دیگه کمیت و کیفیت بوده که عموما از لحاظ کمیت تعداد کم زنان در ادارات دولتی و شخصی ایفای وظیفه میکنن و از لحاظ کیفیت زنان 14 یا 15 سال قبل که آن تخصص یا مستری یا دکترایی که نداشتن امروزه یعنی تحصیلات عالی دارن، اما با آن هم در مورد بحث کیفیت توجهی نشده. این زنان هستن که در پست های عادی کار میکنن، باید در پست های کلیدی کار میکنن. دیگه بحث رهبری و مدیریت زنان هستن، زنان در رأس یک اجتماعی که قرار گرفته به حیث رهبر یا مدیریت بسیار دستاوردهای مثبت داشته، بخصوص اینا ما مثال شده میتونیم در شبکه زنان یا در بعضی از جوهایی که مدیریت را امی زنان داشته. اما با آن هم چالش هایی که بیشتر زنان مواجه هستن فرهنگ حاکم سنتی است، اما ارزش ها و عقیده های سنتی حاکم در جامعه که باعث شده یکی از چالش های جدی با مشارکت زنان شود. این مشارکت چی در عرصه سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، خلاصه یک مانعی را برشان ایجاد کرده. دیگه ببخشید وابستگی اقتصادی زنان است که زنان عموما وابسته به امو پول شوهرشان بوده. ما تعداد کم از زنان داریم که اینا خودشان کار میکنن، خودکفا هستن و از خود پول به دست میآورن و همچنان انواع خشونت ها و در حال گسترش این خشونت است و عدم توجه به پیگیری امو قضایای خشونت است که امروزه به او پیگیری جدی صورت نگرفته و یکی از موارد میشه یا عامل میشه که مانع رشد زنان در مشارکتشان، چی در بخش حقوقی باشه، چی در بخش سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، نیز می باشه.
تحلیل خوبی در قسمت افزایش خشونت در برابر خانم ها و همچنان چالش های موجود در مقابل بینا داشتین و روی موارد رهبری هم صحبت کردین که زنان میتونن رهبری بکنن و در جریان رهبری با چالش ها مواجه هستند. خب اگر بگوین که چقدر در جامعه کنونی بلخ شما بر رهبری زنان عقیده‌مند هستین؟
تشکر از سوالتان. در جامعه کنونی بلخ، بلخ یکی از شهرهایی گفته میشه که واقعا در اینجا زنان نخبه بیشتر میباشند، چی در سطح پنتون ها ما ببینیم، چی در بخش ادارات دولتی یا ادارات شخصی ما ببینیم. امروز زنان هستند که با مدیریت خارق العاده خود ایفای وظیفه میکنند و فرصت های بیشتر برشان هست. درست است چالش ها میباشند، اما با آن هم فقط راههایی که اینا دارن از اون فرصت ها استفاده میکنن. یک مشکل اساسی که وجود دارن، یک اتحاد و اعتماد بین تمام انسان ها وجود نداره که تا بتانن با هم یک جا در مسیر حرکت کنن تا با این چالش هایی که اندک در بلخ است با اون مبارزه کنن.
و در این حال خود را چگونه یک رهبر یافتین در این میان؟
خود رهبر یافتیم که همیشه از حق بیان کردیم و امروزه پشتیبان های هم که داریم بیشتر جوانان یا خانمان نخبه یا از طبقه شما یعنی ذکور که هم هستن، فقط یک الگویی که ما را قرار دادن ایست که همیشه با صداقت خود پیش رفتیم و در اداره که ما ایفای وظیفه نمودیم، یعنی مدت 12 سال که کار کردیم، از این 12 سال من 9 سال در بخش مدیریت خود کمپانی خدماتی روشن یا مخابراتی روشن که در بخش خدماتی ایفای وظیفه میکردم، در جایی که ما وظیفه داشتم فساد وجود نداشت. با اون خاطر ما خود قسم دریافتم که یعنی من میتونم به عنوان یک رهبر یا یک مدیر تغییرات مثبت را در یک اداره بیارم.
خوب خواهد بود که در قسمت راه حل مشکلات زنان در جامعه بلخ و در سایر بخش ها و در سایر نقاطی که زنان با چالش ها مواجهند، پیشنهادات شما را هم با خود داشته باشید.
میخوایم بر شما همیچه یاد کنم که یکی از راحل ها شکلگیری جنبش زنان است، اتحاد و اتفاق زنان برای دفاع از حقوق سیاسیشان، جایگاه سیاسیشان و نقش اساسیشان به عنوان نیمی پیکر از جامعه و مبارزات حقوقی و سیاسی جدی برای تامین حقوقشان است. یعنی بدون در نظر داشت رقابت های ناسالم با هم متحد شوند برای پیشرفتشان و برای دستیابی به نقش سیاسیشان، نقش اجتماعیشان، نقش اقتصادیشان، یک جا با هم نیز گام بگذارند.
سپاس از حضورتان در برنامه رهبران زن خانم چکسی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم. بیا بریم با مزار
ملا محمد جان. کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عناصر سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، عشق و محبت همراهتان باد. اگر به ادبیات کشورهای آسیای میانه نظر بیندازیم، میبینیم که قصه های عاشقانه منظوم و منصور زیاد وجود دارد که بعضی از عاشقان به خاطر معشوق جان دادند. برخی دشمنی با تمام قوم را به گردن گرفته است، برخی هم آنقدر افسرده و پریشان گردیده که منزلشان را ترک گفته و عده دیگر به سرحد دیوانگی رسیده است. از همه اینها میراثی که مانده یا منظوم است و یا منصور و یا هم قصه و داستان و حکایه. اما اکنون ما از او تحفه و شهکاری حرف میزنیم که نشانه از عشق و محبت است که در آسیا نظیر ندارد. بله شنونده های گرامی، ما در این برنامه به ایالت آگره هندوستان رفتیم و در آنجا از بنای تاریخی تاج محل که یادگار عشق حقیقی است دیدن نمودیم، شهکاری که در تمام دنیا شهرت دارد. این برنامه را من مهری انوری تقدیم می کنم. شنونده های عزیز، تاج محل از پرآوازه ترین بناهای جهان و آرامگاه زیبا و باشکوه است که در نزدیکی شهر آگرا و در 200 کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع شده است. هرگاه نامی از کشور هندوستان گرفته شود، بعد از آن حتما نام تاج محل در ذهن انسان خطور نموده و به زبان می آید و هر خارجی که به هندوستان می رود بدون شک یک بار به منظور دیدن تاج محل با طی یک چندین کیلومتر از دهلی به آگرا محلی که بنای تاج محل قرار دارد به تماشا می رود. تاج محل را شاه جهان پادشاه مغلی برای همسر خود بانو بیگم ملقب به ممتاز محل ساخته بود که همین بنا عشق بی پایان او را نشان می دهد. راجیش استاد پوهنتون NBC که به دیدن تاج محل آمده است می گوید در جهان کسی که هندوستان را می شناسد پس نام تاج محل را حتمی شنیده است. وای در مورد تاریخ آن می گوید
این بنا که در آگرا موقعیت دارد گفته می شود که نقشه آن را یک ایرانی به نام عیسی شیرازی درست کرده است، مگر روایت هم موجود است که عده کثیر از معمار و هنرمند در ساختار تاج محل اشتراک داشتند، چنانچه باستانشناسان هندی نام بیش از 670 بنا و کارگر سازنده تاج محل را یکی دو سال قبل کشف کردند که بیشتر این نام ها عربی، فارسی و برخی هم هندی هستند. آبادی این بنا به تاریخ 1632 میلادی شروع و به تاریخ 1650 میلادی پایان یافت و گپ مهم این است که در ساختمان این بنا تماما مرمر سفید به کار رفته. پیش روی ساختمان تاج محل حوض آب و باغ است و عقب آن به فاصله کم رود جمنا در حرکت است. هر سال هزاران نفر تماشاچی از سراسر دنیا به اینجا می آیند و از این جای تاریخی دیدن می کنند.
باید گفت به چهار طرف ساختمان تاج محل چهار منار موجود است که آن هم از مرمر و سنگهای رنگین قیمتی ساخته شده است. آنند گوپتا کسی است که برای تماشاچی ها در مورد قدامت و ساختن تاج محل معلومات می داد. می گوید در عمار تاج محل از ممالک مختلف سنگ آورده شده است و ساختمان آن سبک مغولی و اسلامی می باشد.
به خاطر محبت ممتاز از کشورهای مختلف جهان معماران زبردست، مهندسان، حکاکان و مجسمه سازان ماهر خواسته شده بودند. همین قسم در تزئین تاج محل از یمن عقیق، از عربستان مرجان، از فارس یاقوت و از افغانستان لعل بدخشان در تزئین آن کار شده. بنای ارتفاع تاج محل از زمین 7 متر می باشد.
با گفته آقای گوپتا، استاد احمد لاهوری یکی از معماران آن زمان در ساختن این بنای تاریخی نقش داشته است. فعلا در داخل ساختمان تاج محل قرار داریم که در اینجا دو مقبره موجود است. افغانی را می‌بینیم که به مزارات بنا خیره شده و متفکرانه می‌اندیشد. خواستم در مورد نظرش را با ما شریک بسازد. وی خود را معرفی نموده می‌گوید:
ما پوهان دکتر محمد حسین یمین استم و فعلا که خود را در برابر این بنای مجلل تاج محل میبینم، اینطور احساس میکنم که ما یک شعر بلند بالای هنری را میخوانم. یعنی تاج محل شعر بسیار عالی بلند بالاست در مرمر، همچنان مزاری است که نشان میده فرهنگ افغانستان در وقت مغلق ها اولاد بابر از خراسان زمین به هند رفته، یعنی وقتی بود که در اونجا زبان فارسی زبان سرتاسری هند بوده.
اکنون صدای کسانی را میشنوید که از تاج محل تماشا نموده و در مورد نظریاتشان را ارائه می نمایند.
اسمم مرزا محمد چمتو، از افغانستان اینجا آمدیم برای دیدن تاج محل، چون تاج محل یک جای بسیار تاریخی است. ما قبلا شنیده بودم در افغانستان که باید دیره ببینه. نه تنها ما آمدیم اینجا دیدیم، از سراسر دنیا توریست های جمعه برای سیل نمای زیبای ازی و تاج محل از عجم عجایب افغانه به شمار میره و ما علاقمند از ایستم که بار زمینه برای ما معیا شود که ما بیایم از این محل زیبا که دا آگرا است ما دیدن کنم. قسمی که امی مردمایی که دا آگرا است برای ما گفتن معمارا را که بعد از وقتی که ما شو شده چندین سال، بازمون کارگرها را میگن کور ساختن و دستش را قطع کردن، کمی تو بنای زیبا را دیگه جا ایمار کردن نتانند.
محمد شریف ملکزاده، مدیر عمومی استخدام وزارت استرداد. سفر رسمی بوده که ما آمدیم و این خصب تاج محل یک توفای شاه برای خانمش بود و میگویند که بعد از وفات خانمش موهای سیاه شاه سفید شد. دو ماه بعد بنای تاج محل بنا به وصیت خانمش بنا شده.
ما عبدالمتین است، از شهر کابل آمدیم. ما خودم آرزو داشتم که یک بار تاج محل از نزدیک ببینم و دیدم همی ساختمان ظریفکاری های بسیار عالی است. شخصا بسیار جالب جایا داره، اینجا پارک های مخصوص داره. خود همی تاج محل عکس گرفتیم و بسیار خوشحال هستیم که یک بار دیدن کردیم از این جای قدیمی باستانی. از همی بالایی صفه همی تاج محل معلوم میشه و دریای جمنا و از هر طبقه مردم اینجا دیدم. ترجمان ها و همی راهنمایی که از طرف دولت اینجا معرفی شده راهنمایی میکنن و بسیار مردم با حوصله و بسیار با رفتار نیک.
شنوای شهر کابل هستند. فعلا در تاج محل غروب شام است. از خود یک نمای خاص را میبینم. سنگای سفید از ما رو به سیاهی خود میده. یک نمای خاص را دارند. عوضی که پیش رویش هست اینا بسیار خوب دیجا نمایش معلوم میشه. فعلا خود میخوایم که عکسگیری کنم که شاه جهان برای معشوقه خودی را آماده ساخته.
بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشای اہل کرم دیکھتے ہیں.
شنونده های عزیز، شما رو هم به تماشای تاج محل دعوت می کنیم، لیکن برای آبادی کشور خواهان امن و امنیت هستیم و به همین آرزو این گزارش را خاتمه می دهیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادکامیتان آرزوی ماست.
از بستر گل های سرخ آواز می خواند، کسی از بستر گل